بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان، حاضران و قائلان و برای همگان آرزوی شادکامی و نیک سرانجامی دارم. خدا رو هم سپاسگزاریم که توفیق عنایت کرد برای برگزار کردن جلسه دیگری از جلسات شرح کیمیای سعادت امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه. سه بخش کتاب کیمیای سعادت تقریبا برای روزگار ما بی مسئله است. بخش نخست که عبادات بود و نکته های بسیار نیکو در آن بود و ما به طور گزیده توفیق شرح آن را داشتیم. بخش سوم و چهارم که فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی هستند، اونها هم بحث‌های بسیار نیکو و شنیدنی و ستودنی هستند و سالکان طریق رو در کسب فضیلت و در تقرب به بارگاه الهی یاری خواهند داد، با مختصر چون و چرایی که در باب اونها میتوان کرد. اما جدل انگیزترین بخش کیمیای سعادت و همچنین کتاب بزرگتر غزالی یعنی احیاء العلوم همین بخش معاملات است که ما اکنون در آن به سر میبریم و به شرح آنها مشغولیم. این بخش در واقع آداب زندگی کردن است، هم از دید اخلاق صوفیانه و هم از دید احکام فقیهانه. بارها گفتم که غزالی در کیمیای سعادت و احیاء العلوم اخلاق صوفیانه فقیهانه ای رو معرفی می کند و می کوشد که اینها رو در کنار یکدیگر نگه دارد، در عین اینکه به مستمعان و خوانندگان خود می گوید که فراتر از فقه بروند و پا در جاده اخلاق بگذارند و به کسب فضائل بپردازند. در این حال اونها رو هشدار می دهد که پا از جاده شریعت هم بیرون نگذارند و زندگی رو چنان بگردانند و به پیش ببرند که خدای شارع خواسته است. باری در قصه معاملات که گفتم آداب زندگی است، بیشترین ارتباط با جهان گذشته دیده می شود، یعنی جهانی که 900 سال پیش غزالی در آن می زیست، جهان اسلام و بالاخص ایران، یعنی نوعی از زندگی که در آن روزگار میسر بود، یعنی تمام شرایط طبیعی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی و غیر صنعتی و پیشاصنعتی اقتضا می‌کرد و آدمیان رو در محدوده و چارچوب معینی قرار می‌داد. آدابی که غزالی در این کتاب آورده با اون نحوه از معیشت تناسب تام و تمام دارد. به همین سبب هم برای کسانی که در قرن 21 زندگی می کنند پاره از اون نکته ها بسیار غریب می نماید. نه تنها بسیار غریب می نماید، گاهی ناپذیرفتنی می نماید و آدمی چنان گمان می برد که نویسنده این سخنان و گوینده اونها گویا شخص بیخبر از جهان و یا انسانی بسیار عقب افتاده، سفیه و نادان است. من مجبورم که در مقدمه بحثمون که اکنون به مسئله نکاح و خصوصا قصه بسیار حساس زنان سر و کار دارد و ما در روزگاری زیست می کنیم که تفاوت بسیار دارد با روزگار غزالی از این حیث خصوصا، لازم می دارم که نکته هایی رو در مقدمه بحث بیفزایم. خب ما بخشی از قصه مربوط به زنان رو در نوبت قبل خواندیم در کتاب آداب نکاح. تکه دوم او باقی مانده است که امروز باید بخوانیم. پاره هایش رو هم من فرو نهادم و به بحث نمی گیرم و عزیزان خود می توانند که به کتاب کیمیای سعادت از آن مفصلتر به احیاء العلوم که به فارسی هم هست و به عربی مراجعه کنند و شرح مفصل این ماجرا رو در اونجا ببینن. همچنین از در ابواب دیگر این بخش مثل آداب سفر، مثل حلال و حرام و غیره که نکته های نیکوی هم در نوشته های غزالی یافت می شود. اما در مورد زنان و قصه خانواده و رابطه مرد و زن و کیفیت ازدواج و شرایط ازدواج و حقوق زن بر مرد و حقوق مرد بر زن، جهان امروز ما اونقدر تفاوت دارد با جهان پیشین که چنان که گفتم این سخنان بر گوش سنگینی می کند و ناپذیرفتنی می نماید. بعد از اون بخش اول از کتاب نکاح که در ماه پیش شرح کردیم و به بحث نهادین، پاره از دوستان و مستمعان به من گفتند که این بحث ها چرا باید مطرح بشود و چرا از عالمی و حکیمی چون غزالی چنین چیزهایی باید صادر شده باشد، از قلم او چرا این گونه مطالب سخیف تراوش کرده است. من به اون عزیزان گفتم، اکنون هم خدمت شما میگویم که داوری در مورد دیگرانی که یا در جای دیگر جهان زندگی میکنن یا در وقت دیگری از تاریخ زندگی میکردن، فوق العاده حساس است. یعنی مطلقاً ما مجاز نیستیم که ارزش‌های زمانه خودمون رو داور کنیم و معیار بگیریم برای قضاوت در حق دیگران در گذشته‌های تاریخ یا در پاره‌های دیگر جغرافیا. یکی از درس‌های مهمی که در فلسفه تاریخ و در علم تاریخ به مورخان و تاریخ پژوهان می‌دهند همین است که زنهار ارزش‌های زمان خود رو به گذشته نبرید و بر مبنای این ارزش‌ها دیگران رو مورد ملامت قرار ندهید. شما فرض کنید که اگر غزالی امروز زنده بود، او هم ما رو مورد ملامت قرار می‌داد. چرا؟ برای اینکه عالم ارزش‌ها با عالم فکت‌ها و واقع‌ها و با عالم قوانین طبیعت تفاوت بسیار زیاد دارد. قوانین طبیعت از 100,000 سال و 100,000,000 سال پیش تا امروز هیچ فرقی نکرده. مردم مغناطیس رو می‌شناختن، کمی می‌شناختن، از الکتریسته خبری نداشتن، اما قوانین اونها همان است که همواره بوده است. مادامی که طبیعت طبیعت است، قوانین آن هم همان است، چه مال زمان غزالی باشه، چه زمان پیامبر اسلام، چه زمان موسی، چه زمان سقراط و ارسطو و افلاطون و چه قبل از اون. اما و هزار اما، ماجرای ارزش ها اصلا و ابدا این چنین نیست. یعنی ما نباید فکر کنیم که ارزش هایی وجود دارن که جاودانی اند و همیشه همین گونه بودند و لذا اگر گذشتگان به اونها نرسیدند، از بیخبری و بیسوادی و سخافت عقل و سفاهت ذهن اونها بوده است. اینطور نیست. ارزش‌های اخلاقی و مخصوصاً ارزش‌های خادم، اونطوری که من در نوشته‌های خودم تقسیم بندی کردم، اینها تخت بند زمان و مکانند. مثال اونقدر فراوان است که حاجت نیست من لیست مفصلی از آنها به دست بدهم. شما به بردهداری نگاه بکنید، شما به مجازات اعدام نگاه بکنید، شما به همین مسئله زنان نگاه بکنید. خب ببینید که گذشتگان چگونه می اندیشیدن و امروزی ها چگونه می اندیشن. وقتی که گذشتگان رو می گویم، لزوماً عوام مردم رو هم نمیگم، فیلسوفان رو، بزرگان رو، متفکران قوم رو میگویم. وقتی که همه این بزرگان گذشته با قصه بردهداری موافق بودند. کمتر شما میبینید در میان حکیمان گذشته که با بردهداری مخالفت کرده باشند، اون رو خلاف اخلاق و خلاف انسانیت دانسته باشند. حتی اکثر سخنی که میگفتن این بود که با بردگان باید انسانیت کرد، عطوفت و مهربانی کرد، بار زیاد بر شانه اونها نباید نهاد. اما همه موافق بودند که حقوق بردگان با حقوق آزادگان متفاوت است و در این تفاوت احدی سخنی نمی گفت و چالشی نمی کرد. نمونه های جالبش همین مجازات اعدام است. تا مدت ها در تاریخ اعدام کردن یک امر بسیار پذیرفته ای بود، نه فقط برای قاتلان، در موارد بسیار مجازات اعدام رو اجرا می کردن. در روزگار ما در موارد دیگر که هیچ، و در مورد مجازات اعدام هم اکنون چنان که می دونید زمزمهای بسیار است. خیلی از کشورها اون رو بالمره و به طور مطلق کنار گذاشتن، در بعضی از جاها به طور نسبی گاهی اجرا می کنن گاهی اجرا نمی کنن. این به شما نشون می دهد که ارزش ها چگونه تغییر پیدا می کنن و از وقتی به وقت دیگه اینها فرق می کنن، به خاطر اینکه اینا قانون های طبیعت نیستن، اینها وضع و قرارداد آدمیانن یا محصول روانشناسی و خلقیات آدمیانن. تا چه روزی کدام رو بپسندن کدام رو نپسندن. شما به مسئله همجنسگرایی در روزگار ما نگاه کنید، در گذشته یک شر و یک قبح مطلق بود، امروز به صورت یک ارزش در آمده است و آدمیان افتخار میکنن، اونها که همجنسگرا هستن، که ابراز کنند که همجنسگرا هستن و از دیگران هم میخواهند که این حق رو به رسمیت بشناسند. شما به مونتسکیو و کتاب روح القوانین او مراجعه کنید، قانونشناس و حقوقدان و فیلسوف حقوق قرن 18 فرانسه، صریحاً در کتاب روح القوانین خودش میگوید همجنسگرایان رو باید به آتش سوزاند. نه تنها اونها رو باید مجازات اعدام کرد، بلکه اعدامشون هم باید به فجیع‌ترین و شکنجه آورترین وضعی باشه. حالا شما نگاه کنید که از اون روزگار تا حالا 20 سال بیشتر نگذشته و وضعیت اینطور عوض شده است. تحصیل مختلط، یعنی این که پسرها و دخترها با هم در یک کلاس بنشینن و درس بخونن. خب امروز در کشور ما البته جاری نیست، خیلی از کشورها هستن که چنین نمی کنن، خیلی از کشورها هستن که چنین می کنن، یعنی یک امر مسلمی نیست. و خیلی راحت ممکنه بعضیا فکر کنن که بله اونا عقب افتادن، اینها پیش رفتن. نه، اصلا مسئله به این سادگی ها نیست و این داوری ها عوامان است که ما هر چی رو که به نظر خودمون خوب میاد، پسند میاد، بروز میاد و مد میاد، گمان کنیم که آخرین حرفی است که در اخلاق درباره اون میتوان زد. غزالی هم وقتی در زبان خودش راجع به زنان چیز می نوشت، گمان میکرد بهترین و آخرین حرفی است که در این باب زده است. و هم یکی از علمای بزرگ بود، متفکر بود، آشنا با اندیشه های علمی زمان خودش بود، یاوه نمی گفت و از خود چیزی نمی بافت، انعکاس دهنده فرهنگ زمانه بود. در ادبیات ما همه شما به نیکی دیده اید و خوانده اید که این همه که شاعران ما قربان صدقه معشوقکان زیبارو می روند، اون همه شعرهای سحار و دلربا که در وصف زیبارویان گفتند، یک طرف یک نفر از اینها راجع به حقوق زنان سخنی نگفته است. برای اینکه اصلا مسئله اون روزگار نبوده است، لطیفترین سخنان رو و ستایش ها رو در پای زیبایی معشوقان ریختن، اما هرگز نگفتن که این معشوقکان وقتی که ازدواج میکنند و پا به خانه شوهر میگذارند و بچه دار میشوند، اینها از چه حقوقی در نسبت با شوهر در اون جامعه مردسالار برخوردارند. مثال ها اونقدر زیاد است که حاجت نیست ما یکی پس از دیگری اونها رو ذکر بکنیم. کسانی که با تاریخ اندیشه ها، با تاریخ ارزش ها، با تاریخ اخلاق، با تاریخ جوامع آشنا هستند، به راحتی تصدیق می کنند که ماجرا از این قرار بوده است. من به خوبی می توانم گمان بزنم که کسانی 200 سال بعد از ما، 500 سال بعد از ما بیان و به ارزش های روزگار ما بخندن. حق ندارن بخندن، ولی اگر ما به گذشتگان می خندیم، آنگاه به اونها هم باید حق بدهیم که به ما بخندن. اونقدر اینها عوض خواهد شد که برای آیندگان غریب می نماید که چرا افرادی در روزگاری در قرن 21 زندگی می کردن، اون هم نه افراد عامی و تحصیل نکرده، بلکه فیلسوفان و حکیمان و بزرگان، که چنین حرفایی رو راجع به اخلاقیات زدن، حالا خواه راجع به زندگی باشه، خواه راجع به زنان باشه، راجع به سرمایه باشه، راجع به سود باشه و راجع به همجنسگرایی باشه و هر چیز دیگری. این مقدمه کاملا مهم است و ما این رو باید در ذهنمون بپرورانیم. هرچه آدمی بالغتر نسبت به دیگران آسانگیرتر، هرچه آدمی خامتر متعصبتر نسبت به دیگران سختگیرتر و جاجمنتالتر، یعنی داوری کننده تر. کسی که تاریخ رو بهتر میشناسه وسعت نظری پیدا میکند، وسعت نظری پیدا میکند، شرح صدری حاصل میکند که به راحتی دیگران رو محکوم نمیکنه. کسی که فقط خودش رو میبینه، روزگار خودش، حرفای خودش، آموخته ها و اندوخته های خودش، نه از جهان پیشین خبری داره، نه از پاره‌های دیگر جغرافیای امروز خبری داره و خودش رو حق مطلق میپنداره و فکر میکنه بر نوک پیکان تکامل نشسته است، دیگران همه در دامنه این قله نشستن و همه از حق و حقیقت بی‌بهره و نابرخوردار بودن و ناگهان رعدی شده و برقی شده و معجزه‌ای صورت گرفته است و این آقا یا این خانم پیدا شده و تمام حقیقت دست پیدا کرده، حقایقی که بسیار بزرگتر از او به اونها نرسیدن، بله او در داوری خودش سختگیر خواهد و تصور خواهد کرد که گذشتگان ذهنی داشتن که بزرگترینشون مثل ارسطو و غیره به پای این داور امروزین ما نمی‌رسیده است. من شما رو تحذیر میکنم و لذا وقتی که میخوانیم سخن غزالی رو بدانیم که اینها فرهنگ یک دوران بلندی است که بر بشریت گذشته است. نه فقط شخص غزالی، نه فقط طوس و خراسان، نه فقط ایران، نه فقط جهان اسلام، سر تا پای جهان گذشته به تفاوت جهان ما قبل صنعتی، این رو مخصوصا میگم چون بعدا باید از این استفاده کنم، جهان ما قبل صنعتی تقریبا همه جا درکشون از مسئله زن و مرد و نسبت اونها و رابطهشون و حقوقشون همین چیزها بوده است، چه در ادیان مختلف و چه در جوامع غیر دینی. خب این نکته رو به یاد داشته باشید. قصه دومی رو که باید بر سبیل مقدمه باز عرض بکنم این است که در دوران ما تحولاتی که رخ داده خوبه که با اینها هم ما آشنا بشیم، یعنی قبل از ورود در بحث‌های غزالی بدانیم که سخنان او از کدام منبع برخواسته است، چون خیلی پیش فرض‌ها وجود داره در سخن غزالی که اونها رو نیاورده به سبب اینکه هم روزگاران او در اون پیش‌فرض‌ها شریک بودن، اونها رو با خود داشتن، سوال نمی کردن، براشون بدیهی بود، از بدیهیات روزگار بود، ولی امروز اونها از بداهت افتادن و لذا مورد چون و چرا قرار می گیرن. یکیش مسئله عفت است، یکیش مسئله غیرت است. من حالا اینجا فقط بر همین دوتا انگشت تأکید می گذارم و در کنار اینها و هم خانواده با اینها مسئله ناموس. ببینید مفهوم عفت در زمانه ما یکی از مفاهیمی است که به شدت مورد تهدید بلکه تخفیف قرار گرفته است. شما اکنون اگر از مردی یا زنی بپرسید، حتی کتاب‌های اخلاقی که در روزگار ما نوشته می‌شود، اگر شما باز کنید ببینید بابی در خصوص عفت دارم یا ندارم، عفت رو چگونه معنی میکنن، چه برداشتی از این مفهوم دارن، حتی همین برداشت ساده‌ای که فرزند در خانواده از پدر مادر، خواهر برادر شنیدن، یکی از متروک ترین مفاهیم است و این مفهوم یکی از فربهترین پیشفرض‌های جناب ابو حامد غزالی بود است. بر مبنای او تمام بحث آداب نکاح و آداب زناشویی و روابط زن و مرد رو نهاده است. خب وقتی که ما امروز در جهان زندگی میکنیم که عفت اینقدر موضوع مبهم و تیره و نامفهوم و نیندیشیدنی شده است، قیاس کنیم خودمون رو با انسان‌هایی که در 900 سال پیش 700 سال پیش میزیستن و عفت برای اونها یکی از شناخت شده ترین و مهمترین مفاهیم بود که در همه جای زندگی اونها ریزش داشت. هم زن اون رو پذیرفته بود هم مرد، و این خیلی مهمه. فکر نکنیم که مفهومی به نام مفهوم عفت تحمیل مردان بود بر زنان، نه، زنان هم دقیقا همین رو میپذیرفتند، یعنی پذیرفته بودند، پسندیده بودند و اعمال میکردند. و همیشه یک زن در مورد خودش وقتی که یک وصف ستودنی رو بیان میکرد یا دیگران بیان میکردند، این بود که او عفیفه است، صالحه است و واجد ملکه عفت است. همه علمای اخلاق، از علمای اخلاق دینی و غیر دینی، شما در کتاباشون نگاه کنید، یکی از سرشاخه های بزرگ اخلاق رو مفهوم عفت قرار می دادن. و این عفت البته فقط از آن زنان نبود، مرد عفیف هم داشتیم، زن عفیف هم داشتیم، و به طور کلی یک معنا و مفهوم دامن گستریم. امروز شما ببینید ما تو جامعه زندگی می کنیم، اصلا عفت و عصمت اونا رو مسخره می کنن، میگه اینا یعنی چی؟ برای اینکه تا شما مصادیق اینها رو بخواید بیان بکنید، بلافاصله مورد مخالفت قرار میگه. آخه تو جامعه امروزی که حق سرمایه داران میدونن که یک صنعت پولسازی به نام پورنوگرافی رو برقرار کنن و از طریق او سودهای کلان حاصل کنن، حق زنان میدونن که اینها اجازه بدهن که از بدن برهنه اونها فیلم برداری بشود، به نمایش گذاشته بشود، دیگران ببینن، و اینا رو هیچ کدوم منافی اخلاق و منافی عفت نمیدانن. سخن از عفت گفتن امروز اصلا بی‌معنا شده است، در حالی که این مفهوم چنان که گفتم از عمیق‌ترین مفاهیم بود که متعلق به روزگار غزالی بود، نه شخص غزالی، روزگار غزالی، فرهنگ زمانه غزالی، فرهنگ قرنها قبل و بعد از غزالی. امروز اینقدر بی‌آبرو، بی‌معنی و توهی از حقیقت شده است. وقت شما میخواید ما که این معنا رو تلقی و تصور درستی از اون نداریم بفهمیم که غزالی چرا این سخنان رو میگفته، ما باید خودمون رو مجهز کنیم، مسلح کنیم به اون مفاهیمی که گذشتگان با اون مسلح بودن، و بدانیم که از کجا به کجا رسیده ایم. این رو شما بدانید که همونطور که ارزش‌های اخلاقی امروز برای ما اینقدر بدیهی می نماید، گذشتگان هم این ارزش‌هاشون براشون بدیهی می نماید. من این رو تأکید می کنم. ما البته در این زمان زندگی می کنیم و نمی توانیم به زمان گذشته برگردیم. ما در دوره زندگی می کنیم که چیزی به نام فمینیزم پدید آمده است که من نامش رو می ذارم زن آگاهی. یعنی اینکه زنان از خودشون و شخصیت خودشون آگاهی تازه‌ای حاصل کرده‌اند و همچنین ارزش‌های تازه‌ای برای زنان و شخصیتشون تعریف شده است و به اونها تعلیم داده می‌شود که در گذشته وجود نداشته. در کنار و بر مبنای این زن آگاهی، خب حقوق تازه‌ای هم تعریف شده است. حقوقی که اولا پاره ای از اونها در گذشته وجود نداشته و ثانیا حقوقی که با پاره ای از اخلاقیات پیشین در تضاد و در تعارض است. چون حق در زمانه ما در حقیقت دایره خودش رو چنان گسترده که حتی به اخلاق هم تعرض می کند و پاره ای از صحنه ها و زمینه هایی که قبلا در دست اخلاق بود از اون می ستاند و از آن خود می کند. شما ببینید وقتی که شما به یک زن حق می دهید که بدن برهنه خود را به نمایش بگذاره، این خب منافات با اخلاقیاتی داره که قرنها بشر با اون می زیسته، به اون اعتقاد داشته، اون تو جزء بدیهیات می دانسته که اصلا چوب و چرا درونه می کرده است. ولی امروز خب شما می بینید که اینطور اخلاق مورد تعرض حقوق قرار گرفته. و من همیشه گفتم که یکی از مشکلترین و معضلترین معضلات روزگار ما برای متفکران تعیین نسبت حق و اخلاق است. یعنی الان حق می رود اونچنان پیش میره و اونچنان دست تطاول گشوده است و گسترده است که می خواهد که همه صحنه اخلاق رو از آن خود بکنه. خب در زمان غزالی اخلاق حرف اول رو می زد، نه حقوق. تقریبا از حقوق زنان تا حقوق مردان خبری نبود و اخلاق حرف اول رو می زد. در روابط بین زن و مرد اون هم اخلاقی که متناسب با همه چیزهای دیگر جامعه بود. در روزگار ما حقوق حرف اول رو میزنه، اخلاق مجبور و عقب نشینی شده است، گوشه‌گیر شده است، کسی کمتر در اون باره سخن میگوید. من همین ایام اخیر که میدیدم که بعضی ها میان و اظهار میکنند که توسط فلان کس و فلان شخص مشهور مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن و بعد هم مدافعان اونها، مدافعان اون زنان مورد تجاوز قرار گرفته به صحنه میان و دائما خواستار این هستن که خب باید مجلس ها، پارلمان ها حقوق تازه‌ای رو برای زنان تعریف کنن، با متجاوزان باید چنین برخورد بکنن و مصوبات تازه‌ای ما لازم داریم تا این اهل تجاوز اینطور آسوده کنار ننشینن و دست قانون بتواند اونها رو دستگیر کند. خلاصه اینکه ما تصویب قانونهای تازه لازم داریم. یک نفر از این حامیان زنان مورد تجاوز قرار گرفته، یک نفر از اونها، من همه اینها رو خوب مورد توجه قرار ندارم، سخن از اخلاق نمی‌گفت. همه میگفتن ما نیاز به قانونهای تازه داریم. این همون قانونگرایی روزگار ماست. قانونگرایی. و ما هممون میدانیم که قانون بار جامعه رو بار نمی کند. قانون تنها. بسیاری از چیزهای که امروز بارش رو به دوش اخلاق و به دوش قانون نهاده اند، در گذشته به دوش اخلاق نهاده بودن. هرچه اخلاق عقب نشینی می کنه، قانون فر بهتر می شه. قانونی که از نظر اینکه یک جامعه سالم برپا بکنه مطلقا ناتوان است. قانون تا اونجا میتونه یک جامعه رو سالم کنه که پشتوانه اخلاقی داشته باشه. حتی ببینید اینکه من کسی باشم که به قانون احترام میگذارم، این باید جزء اخلاقیات من باشه. من اگر سرکش باشم، قانون رو قبول نداشته باشم، به قانون بی احترامی و بی اعتنایی بکنم، قانون کاری از دستش بر نمیاد. اگه یک جامعه این چنین فکر بکنه، قانون اگر پشت اخلاق بده و اخلاق اگر پشتوانه قانون باشه، اونگاه کاری صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت یک جامعه هرچی تویی میشود از اخلاق و قانون رو به جای او فر بهتر میکنن، معضلات افزونتر میشود. این نقصانیست در روزگار ما. عرض کردم این ماجرای تجاوز که خب ماجرای خیلی حساس و مهمی هم بود، همه از فرنگی و غیر فرنگی و با دین و بی دین درباره‌اش صحبت کردن، یک نفر نگفت که این زوال یا ضعف اخلاق در روزگار ما این بلاها رو به سر زن یا مرد میاره. همه گفتن ما احتیاج به قانون‌های تازه داریم، قانون باید به حمایت از زنان برخیزه. البته باید برخیزه، در این شکی نیست، ولی این تنها کاری نیست که باید کرد و این تنها نقصانی نیست که ما داریم. جاهای دیگه نقصانهای زیادی هست، اما دیگه اونا رو ما سعی میکنیم نبینیم و به دنبالشون نریم. حالا چرا سعی میکنیم نبینیم؟ چه بلایی به سر ما آمده است و به سر بشر جدید آمده است که به پاره از چیزها اصلا نظر نمیکنه؟ به قول مرحوم محمد ارکون، بعضی از چیزها برای ما نیندیشیدنی شده است. Unthinkable به تعبیر او، نیندیشیدنی شده، اصلا به ذهنمون نمیرسه که عجب ممکنه این هم فلان چیز هم مقوله‌ای باشد از مقولاتی که باید مورد توجه قرار بگیره. اصلا اینا پاک میگم اندود شما از عفت سخن بگید. به این کسانی که میان و میگویند که ما به قانون تازه نیاز داریم برای روابط بین زن و مرد، اگر بگید ما به عفت هم نیاز داریم، همه به شما پوزخند میزنن. این دیگه چیه؟ ببینید این اصلا یه امر اوت آف فشنه، یه چیزیست که دموده شده و حرفی است که کهنه شده، فرسوده شده، متعلق به دوران دیگری شمرده میشه. امروز باید روی قانون فشار بیاریم و من اینجا به صراحت خدمت شما میگم این یک پای است. ما پای دومی به نام اخلاق هم لازم داریم و بدون اون پا ما لنگ لنگان به منزل خواهیم رفت و گاهی هم به منزل نخواهیم رسید. خب حالا چه شده است که بشریت به اینجا رسیده؟ دلیلش این است که خیلی چیزای دیگه عوض شده. ببینید قانون‌های طبیعت عوض نمیشن. هر چند ما پیش بریم یا پس بریم یا کج فکر کنیم یا راست فکر کنیم، خب قوانین طبیعت سر جاشونن، ولی آدمی وقتی که عوض شد اخلاقیاتش هم عوض میشه، حقوقش هم عوض میشه و همونطور که گفتم به گذشته ها که نظر میکنه احساس میکنه که اینا چرا پرت بودن، چرا حرفای عجیب و غریب میزدن. بذارید من در باب همین مسئله زنان سخنی خدمت شما بگم. ببینید مارکس که خب حرفای باطل زیادی زد، حرفای حق خوبی هم زده است و به قول برهوم اقبال لاهوری در کلامش حق به باطل مزمر است، قلب او مؤمن دماغش کافر است. اونم خوب تشخیص داده بود. ببینید یکی از نکات مهم در سخنان مارکس که بعد از او هم مورد قبول و تصویب دانشمندان قرار گرفته همین بوده است که اخلاقیات پا به پای رشد اجتماعی و صنعتی حرکت می کنن و ثابت نمی مانن. مسئله بردگی رو شما نگاه بکنید. خب ما هممون تحسین می کنیم که در اواسط قرن 19 حدود 1850 در اون حوالی بردگی لغو شد در آمریکا و رفته رفته در کشورهای دیگه و امروز به صورت یک اصل مسلم در آمده است. جرم است برده گرفتن و در هیچ قانونی بردگی تصویب نمی شود. حقوق بشری یکی از قبیح ترین تعدی به حقوق آدمیان شمرده می شود، ولی چنان که گفتم برای قرنها این چنین نبود و فیلسوفان چنین فکر نمی کردن. اما حالا چه شد که ما رسیدیم به لغو بردگی؟ خب ابتدا انسان تصور میکنه که یک عده آدمیان نیکخواه و حقوق شناس و اخلاقی و متفکر و دلسوز و مشفق نسبت به بشریت نشستند و فکر کردند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بردگی بسیار چیز بدی است و ما به هر کیفیتی و با هر قوتی که هست باید این لکه ننگ رو از دامان بشریت پاک بکنیم. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی فقط همین بود؟ یک عده انسان اخلاقی با مواعظ خود به میدان آمدن و گفتن که ما تا امروز راه رو کج رفته بودیم، بد فهمیده بودیم، آدمیت نیازمند و شایسته احترامی بیش از این هاست و لذا باید فرمان به لغو بردگی بدیم و خورده خورده این سخن مقبول مصادر امور و بزرگان کشور و سیاستمداران قرار گرفت و قانون لغو بردگی تصویب شد. من اصلا انکار نمی کنم که فیلسوفان مخصوصا کانت در این امر نقشی داشتن و یکی از مهمترین اصول کانت این بود که آدمی رو ابزار نباید کرد، آدمی غایت است، آدمی وسیله نیست، اینا همه به جای خود. ولی چه شد که یه دفعه همه سیاستمدارا به این فکر افتادن که بریم تبعیت از کانت بکنیم، حرف ایشون رو بر حرف فیلسوفان گذشته مقدم بداریم؟ این چه اتفاقی بود افتاد؟ این اتفاق پوس انداختن اقتصاد آمریکا بود. آمریکا صنعتی میشد، با صنعتی شدن اصلا شیوه تولید عوض می شد. ما در گذشته شیوه های تولیدی داشتیم متکی و مبتنی بر بردهداری، بر نیروهای بردگان. اینها نیروهای تولید بودن، نیروهای مولده بودن و البته مورد اجحاف هم قرار می گرفتن. همون چیزهایی که می دانیم غیر انسانی ترین رفتارها رو با اونها می کردن، معلوث نمی تونستن از اونها دست بکشن. حد اکثر توصیه‌ای که اخلاقیون می‌کردن این بود که با بردگان مهربان‌تر باشید. ادیان هم همین رو میگفتن، هیچ دینی بردگی رو بر نیانداخت. اما همه ادیان در مورد شفقت ورزیدن با بردگان بسیار سخن گفتن. ما در خود اسلام داریم که به هر حال توصیه شده است، مثلا جزء عبادات شمرده شده است آزاد کردن بندگان، اما به طور کامل اساس بردگی الغا نشده است. برای اینکه الغا نشدنی بود، ببینید مسئله این است، یعنی اخلاق و مواعظ اخلاقی و یافته ها و ارزش های اخلاقی به تنهایی عمل نمی کنند و کارگر نمی افتند. بسیاری چیزهای دیگر رو شما در کنار اینها بنشانید تا اونها هم بتوانند جایی برای خودشون پیدا بکنند. چگونه شد وقتی که صنعتی شد جامعه و رفته رفته نیروهای تولیدی و مولده دیگری از راه رسیدند، همراه با اون مواعظ اخلاقی خورده خورده دیگه نسبت به بردگان بی نیاز شدند. این مولد رو دیگه احتیاج نداشتند. خب بردگان هم خورده خورده شورش کرده بودن، کمان که ما میدانیم در تاریخ گذشته این شورش ها بود ولی موفق نشده بود، اما تو اون شرایط خاص تاریخی موفق شد. فوق‌العاده مهمه. عین این ماجرا در مورد زنان رخ داد. ببینید سرمایه داری به نیروهای بسیاری احتیاج داشت. زنان را از خانه بیرون کشید برای اینکه اونها رو وارد عرصه تولید بکنن. در گذشته قصه زنان چگونه بود؟ زنان عضو خانواده بودند و در حقیقت به منزله کارمندی بودند که مرد اونها را استخدام میکرد. شما اگر این تصویری که من میدهم رو خوب در نظر بگیرید، تقریبا روابط زن و مرد رو در گذشته خوب میتونید درک بکنید. اینها به صورت یک کارمندی بودند که به استخدام مرد در میومد. مرد مدیریت خانواده رو داشت، زن کارمندی بود که استخدام میشد. مرد به او حقوق میداد. حقوقی که میداد همون نفقه ای بود که به او میپرداخت، خانه ای بود که برای او آماده میکرد و سرپرستی خانواده رو به عهده میگرفت. همه دوندگی ها با مرد بود برای اینکه زن در خانه زندگی آسوده ای داشته باشه، دغدغه معیشت بیرونی رو نداشته باشه و مرد همه اونها رو به عهده میگرفت. اما در جهان حاضر وقتی که شما زن رو از خانه بیرون کشیدید و او رو هم به کار واداشتید و گماشتید، اونجاست که اصلا کل این ماجرا شکل عوض میکنه و تغییر فرمت میدهد. این که ما در قرآن داریم که الرجال و قوامون علی النساء، مردان قوام زنان هستند، سر این کلمه قوام خیلی بحث شده است و همچنین سر کلمه رجال و نساء، این را عرض میکنم برای اینکه اینها هم مورد استفاده غزالی قرار، هم مورد استفاده عموم فقیهان قرار گرفته است آیه قرآن و هم مورد اعتراض بسیاری از امروزیان. ما این آیه رو چجوری باید درک بکنیم و چگونه باید بفهمیم؟ ببینید در این آیه میگوید که مردان قوام بر زنان هستند. عموماً چنین ترجمه کردن که قوام یعنی سرپرست زنان هستند. حتی در بعضی از ترجمه های انگلیسی دیدم به جای قوام و در ترجمهش سوپیریر، مردان برتر از زنان هستند. نه، مفهوم برتری البته نداره. اتفاقاً یکی از مهمترین نکته هایی که ما در ادیان میبینیم و حالا اینجا اختصاصا در اسلام، خار شمردن زن اصلا مطرح نیست. خار شمردن زن مطلقا مطرح نیست. زنان نزد خداوند همونقدر قدر و قیمت دارن که مردان و ارزش همه به تقواست. دیگه جزو مشهورترین آیات قرآن است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مسئله مدیریت است. الرجال قوامون علی النساء یعنی مردان مدیریت خانواده رو به عهده دارن. اجازه بدید من اینجا عرض بکنم، اتفاقا بین دو نفر از علمای معاصر ما یعنی آقای طباطبایی و آقای مطهری در تفسیر این آیه اختلافی هم هست که اختلاف آموزنده است. و نیکوست که اون رو بدانیم. مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میگویند که الرجال قوام علی النساء یعنی مردان به طور مطلق، اینها مدیریت دارند و برتر می نشینند از زنان و لذا این حکم رو به کل جامعه ایشون تسری می دهند که در جامعه هم مناسبی از آن مردان است که به زنان نباید داده شده، که از جمله او منصب ریاست است، منصب قضاوت است و غیره. مرحوم آقای مطهری اتفاقا اینجا با استاد خودشون اختلاف نظر دارن. میدونید ایشون کتابی دارن در باب حقوق زنان، ایشون مردان و زنان رو در این آیه شوهران و همسران معنی کردن، یعنی میگن این آیه فقط اختصاص به حریم خانواده دارن. هر رجال و قوامون و النساء یعنی همسر مرد سرپرست و مدیر همسر زن است، و این البته بیان وضع موجود است، بیان وضع جاری است، یعنی این چنین بوده است، همیشه این چنین بوده است. در این آیه بیان یک حکم یا یک فرمان نمی شود، وصف جریان جاری اجتماع روزگار پیامبر بوده است که مردان مدیر خانواده هست. بعد دو دلیل ذکر میکنه در این آیه که هر دو شنیدنی است. بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، به دو دلیل، دو دلیل هم مجزا ذکر میکنه و هر کدوم رو هم با بما، یعنی به دلیل اینکه و به دلیل اینکه، یعنی کاملا پیداست که این آیه در مقام استدلاله، در مقام تشریح مسئله است و این رو سربسته نمیگذاره که عبور کنه. پس مردان مدیر خانواده هستند، نه اینکه در سطح جامعه نسبت به زنان برتری دارند، به دو دلیل. یک دلیلش این است که پول خرج میکنند، نفقه میدن، همونطور که گفتم مثل اینکه حقوقی به کارمندی میدن. وقتی که کسی مدیری کارمند رو استخدام میکنه و حقوق رو میپردازه، انتظاراتی هم از او داره که این انتظارات رو انجام بده. و دوم به ما فضل الله بهی و از هم علی بعض، به دلیل تفاوتهایی که بین زن و مرد هست، به لحاظ فیزیکی، به لحاظ فیزیولوژی، که مردان کارهای سخت رو بهتر میتوانن انجام بدهن تا زنان، و بنابراین این دو امر سبب شده است تا به طور طبیعی و در خانواده مدیریت از آن مرد باشه. آیا واقعا همیشه باید اینطوری باشه؟ نه، یک قرارداده، عموما چنین بوده است، چون عموما مردان مخارج رو میدادن، عموما هم مردان توانایی کارهایی رو داشتن که زنان نداشتن. آیا واقعا این عوض شدنیست؟ خب بله، اگر زن و مرد قرارداد دیگری با هم بکنن و بنا رو بر این بگذارن که زن مدیر خانواده باشه، قرار بر این بذارن که اصلا مدیری نباشه، مسائل رو توامن و به کمک یکدیگر حل بکنن. منتها خب یه جاهایی هم که کانفلیکت و اختلاف عدید میاد، بعد یه فکری بکنن که اختلاف رو چگونه رفع بکنن. میبینید که قصه وقتی که به شکل خیلی طبیعیش نظر میکنید چندان مشکلی پدید نمیآورد، مخصوصا در خانواده هایی که اخلاق حاکم بود، یعنی خود زنان یک حریمی رو برای رفتار خودشون قائل بودن، خود مردان هم یک حریمی رو قائل بودن، پاشون رو فراتر نمیگذاشتن، خیال یکدیگر رو آسوده نگه میداشتن و تقسیم کار طبیعی هم صورت گرفته بود و هر کسی به کار خودش و به مسئولیت خودش میرسید. روزگار ما به دلیل شرایط صنعتی که پدید آمده، انسان تازه قدرتمند تکنولوژیکی که پدید آمده و حقوقی که اخلاق رو در تنگنا قرار داده پدید آمده، همه این چیزها رو به هم ریخته و یک صحنه دیگری برای ما آراسته که ما فکر میکنیم که همیشه باید قوانین مربوط به زن و مرد همینطور باشه. نه، این قوانین مربوط به جهان صنعتی روزگار ماست. جهان پیشا صنعتی میتوانست گونه دیگری باشه و گونه دیگری هم بود، و لذاست که وقتی که ما ارزش‌های اون دنیا رو می‌خونیم نباید تعجب بکنیم. شما نگاه بکنید، همین مسئله حجاب، همین مسئله در خانه نگه داشتن زنان که امروز برای ما خیلی قرع سمع میکند، یعنی عجیب به نظر ما میاد. شما اگر روزگار گذشته رو در نظر بگیرید که چقدر ناامنی بود، مردان واقعا زنانشون رو مخصوصا اگر زیبارو بودن، اگر بررو داشتن، پنهان نگه میداشتن. چرا؟ برای اینکه این به دستور دین هم نبودا، همه جوامع اینطوری بودن، برای اینکه اگر یه پادشاهی، یه حکمرانی، یه قلدری خبر پیدا میکرد که در جایی کسی هست و هوسش گل میکرد، اون وقت دست تعرض دراز میکرد. مردم تا میتونستن همه چیزشون رو مخفی میکردن، دینشون رو مخفی میکردن، رفت آمدشون رو مخفی میکردن، همسران خودشون رو هم در پستو به اصطلاح و در پشت خانه نگه میداشتن، مبادا مورد تعرض قرار بگیرن. این شرایطی هیچ وقت معنای این کارا این نبود که یه عده عقلشون نمیرسید با زنها چه کار باید بکنن. نه، عقل آدمی در شرایط کار میکنه، در فضایی کار میکنه که اون فضا به او اجازه عمل میدهد. اما وقتی که ما یک دغدغه هایی رو دیگه نداشتیم، یعنی فرض کنید که فضای ما امن تر شده بود، توانستیم دست تعرض متعرضان رو کوتاه بکنیم، قطع بکنیم، خیالمون قدری راحت تر بشه، اونگاه یک قید و بندهایی هم برداشته می شود و این کار متفکران است که باید در این زمینه ها بیاندیشند و ببینند که در روزگار حاضر چه باید کرد. ولی من حرف مهمی که اینجا می خوام بزنم، وقت ما هم تقریبا به پایان رسیده و انشالله نوبت آتی باید سخن غزالی رو بخوانیم، این است که شما نگاه کنید در این کتاب و امثال این کتاب، نگاه اخلاقی به قصه زن و مرد شده است، نه نگاه حقوقی. در گذشته این چنین بگیم، اخلاق جا رو بر حقوق تنگ میکرد، امروز حقوق جا رو بر اخلاق تنگ کرد. این تفاوت، تفاوت عظیمی است و اگر کسی این رو در نظر نگیره، میتواند که خودش حق بدهد که دیگران رو ملامت کنه. و دوم، انسان نابالغ است که فکر میکنه که آدمیان در روزگار حاضر برترین و عالیترین ارزش‌های اخلاقی رو یافتن و از همه فیلسوفان و متفکران جلو زدن و این آخرین حرفی است که در عالم اخلاق یا حقوق میتوان زد. به گذشتگان نگاه کنن و بیاندیشن که یه روزی هم ما خودمون جزو گذشتگان خواهیم بود و آیندگان اونگاه در باب ما شاید داوری دیگری داشته باشن. جهان رو همیشه به صورت یک مجموعه ببینید، مجموعی که اقتصادش با آموزشش، با بازارش، با دینش، با اخلاقش، با حقوقش، با قوانینش تناسب و تعادل دارن. اینا با هم میخورند و یکدیگر رو پشتیبانی میکنن. این اعتدال و تعادل اگر برهم خورد و جهان دیگری پدید آمد، بسیاری از این نکته ها عوض خواهد شد. من برای اینکه حالا چنان نباشد که هیچ چیزی از غزالی نخوانده باشیم، فقط صفحه 322 که آخرین بخش سخنان غزالی در کتاب نکاح و در باب آداب نکاح هست رو خدمت دوستان میخوانم و امیدوارم که در پرتو سخنانی که من عرض کردم، سخنان غزالی نیکوتر فهمیده بشود. خب، بعد از ادب 12 میرسیم به فصل حق شوی بر زن، از اون جدال انگیزترین و حساس ترین حرف هایی که در روزگار ما زده میشود و شنیده میشود. اینی که گفته آمد حق زن است بر مرد، اینی که قبلا ایشان گفته است، اما حق مرد بر زن عظیم تر است، که وی به حقیقت بنده مرد است. نگاه کنید، این تعبیری که زن بنده مرد است، حتی برای این یک روایت هم ساختند که میبینید که الان از قول پیامبر روایتی رو نقل میکنه. من همیشه به شما ها گفتم، از سخنان من همواره این امر وجود داشته است که تمام روایاتی که علل خصوص از پیامبر نقل می شود، علل خصوص از پیامبر، محکوم به بطلان است مگر خلافش ثابت بشه. برای اینکه پیامبر علیه السلام روایاتشون مدتها بعد از ایشون بنا به حکم خلیفه دوم نقل نمیشه. خلیفه دوم نقل روایت از پیامبر رو ممنوع کرده. دلیل ایشان البته این بود که این سخنان با قرآن مخلوط خواهد شد و مردم نخواهند دانست که کدام سخن قرآن است کدام سخن پیامبر، لذا بهتر است که حرفی از پیامبر گفته نشود و مردم فقط در گفتگوهاشون از آیات قرآن استفاده کنند. ما حالا به این استدلال کاری نداریم، اما این اتفاق تاریخی بود. از بعضی از روایات مثل ابن عباس نقل شده است که ما و یارانمون دوستانمون در جلساتی شرکت میکردیم، مثلا ساعتها با هم بودیم و حرف میزدیم، اما هیچ کدام ما جرأت نمیکرد که بگوید از پیامبر شنیدم که چنین گفت یا چنان گفت، برای اینکه میترسیدیم خبر به گوش عمر برسه و ما رو مجازات کنه. شما همتون میدونید که ابو حنیفه که یکی از که در واقع پیشوای بزرگترین مکتب فقه اهل سنت است و نیمی یا بیشتر از نیم از اهل سنت تابع فقه حنفی هستند، ایشون از کل روایات منقول از پیامبر فقط 17 تا اونها رو قبول داشت. حالا این ابو حنیفه یه قرن پس از پیامبر آمده است، وفات او سال 150 هجری است. خب میگفت که برای من به ثبوت نرسیده که روایات دیگر از ایشون معتبر است. چرا ایشون قیاس رو در فقه پدید آورد و مطرح کرد؟ برای اینکه میگفت روایت ها کافی نیست برای اینکه ما تکلیف شرعی خودمون رو دریابیم، بنابراین به قیاس متوسل میشویم. قیاس با اون توضیح مفصلی که در فقه داره. خب این نکته ای بود، لذا اینکه مثل نقل و رواد و به راحتی بر کتب می نویسند، در کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، در کتاب های شیعه اهل سنت، پیامبر چنین گفتن، پیامبر چنان گفتن، همه اینها رو باید به دیده تردید نگرست و باید فکر کرد. کمان که پاره از حدیث شناسان گفتن که خیلی از این روایات ها درست شده برای تأیید فرهنگ زمانه، یعنی یک آدابی در میان مردم جاری بوده، برای اینکه اینا رو تحکیم کنن، شرعیت و مشروعیت ببخشن، میمدن میگفتن بله یک سخنی هم از پیامبر منقول است که همین چنین فرمودن، و از این طریق حرف خودشون رو جا مینداختن. و این چیزی است که نمونه های بسیار دارد، یکی دوتا نیست، مخصوصا در نزاع های عقیدتی و سیاسی. حالا اینجا بحث زنان در میانه، ولی در نزاع‌های عقیدتی و سیاسی فراوان روایت نقل می‌شد که این گروه اون گروه رو متهم می‌کرد که تو خارج از دینی، اون این رو هر کدوم هم روایتی برای خودشون می‌آوردن از پیامبر. در شیعیان خب البته روایاتی که رسیده از ائمه شیعه رسیده و اونها نقل کرده اند، یعنی از قول اونها نقل شده است که پیامبر چنین گفتن و چنان نگفتن، ولی چنان که می‌دانید در شیعه هم خب روایات مجعول بسیار زیاد است. کتاب کافی حدود 16 هزار روایت داره که خود شیعیان و حدیث شناسان میگن که اقلا 10 هزار تا از این روایت ها ضعیفه و غیر قابل استناد و غیر قابل اعتناد. خب ماجرا این چنین است. بنابراین وقتی ما در این کتاب ها میخوانیم، مخصوصا علمای اخلاق که در نقل حدیث بسیار آسانگیر بودن، اتفاقا بعد از اینکه غزالی احیاء العلوم خودش رو تألیف کرد، یک کس دیگری آمد و یک کتابی تألیف کرد در نقد احیاء العلوم غزالی، و بیشترین نقد او در باب حدیث هایی بود که غزالی در کتاب خودش آورده، و اون شخص هم خودش اهل سنت بود و مرد عالمی بود، و حرف اصلیش این بود که غزالی در نقل حدیث خیلی آسانگیری کرده و از معیارهای حدیث شناسانه پیروی کامل نکرده است. اینها رو عرض کردم برای اینکه تا چشمتون افتاد به اینکه حتی کسی مثل غزالی میگوید از پیامبر منقول است، شما یک دفعه فکر نکنید که بله این حرف غزالی از خود پیامبر شنیده و ما هم به واسطه غزالی داریم. ابدا و اصلا قصه احادیث در عالم اسلام مشکوک تر از آن است که بتوان به اونها اعتماد کرد. عرض کردم اصل بر این است و پس دیگم اصل بنده بر این است که هر حدیثی که نقل می شود مشکوک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، که ثابت شدن خلاف آن هم کار آسانی نیست. خب اینجا بخوانیم. اینجا برای اینکه به من عرض کردم که دیدگاه مردان در فرهنگ گذشته نسبت به زنان این بود که او این مدیر یک دستگاهی هستند و کارمندی رو استخدام میکنن و حقوق این کارمند رو میپردازن و از او انتظار انجام دادن کارهایی دارن، برای او شرایط و وسایط رو فراهم میآورن. البته بعد از اینکه این قرارداد کارمندی امضا شد، وقت در اون صورت اینا میتوانن قراردادهای دیگری با هم بکنن، میتوانن مدیریت رو عوض کنن و بسی چیزهای دیگه. اما اینکه کسی بیاد و بگوید که زن بنده مرد است، برده مرد است، خب اینا از حرفایی است که خب ناشنیدنی است و قبول نکردنی است، حتی اگر ما از جناب غزالی بشنویم. این که گفته آمد حق زن است بر مرد، اما حق مرد بر زن عظیم‌تر است، که وی به حقیقت بنده مرد است و در خبر است، یعنی از پیامبر نقل شده است، که اگر سجود کردن جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی در پیش مردان. یعنی اگر به غیر خدا شایسته بود که سجود ببرند، پیامبر گفتند بنا به نقل غزالی، اونگاه به زنان میگفتند که در پیشگاه مردان سجده کنند، یعنی تقریبا چیزی در حد پرستیدن مرد. و حق مرد بر زن آن است که در خانه، یعنی زن در خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود و فرا در و بام نشود، بیرون در نرود، بر بام هم نرود، و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند و بی ضرورتی، یعنی وقتی که لازم نیست، و بی ضرورتی به نزدیک ایشان نشود و از شوهر خیش جز نیکویی نگوید و گستاخی که میان ایشان باشد در معاشرت و صحبت حکایت نکند. پاره این از ارزش‌ها همش عالی است و برای همیشه است. یعنی اگر میان زن و مرد، زن و شوهر نزاعی رفته، تلخی رفته، این قصه رو بر نداره بره برای دیگران نقل بکنه، در همون خانه و حریم خانواده خودش نگه داره. و در هم البته مرد هم باید همینطور باشه و در همه کارها بر مراد و شادی وی حریص باشد و در مال وی خیانت نکند و در همه کارها مراد وی طلبد، یعنی ببینه مردش چه میخواد از او و شفقت نگاه دارد. حالا این نکته، این بحث بعدی. و چون دوست شوهر وی در بکوبد، چنان پاسخ دهد که وی را نشناسد، یعنی گویی که اون کوبنده در رو نمیشناسه و از جمله آشنایان شوهر خیشتن را پوشیده دارد تا وی را باز ندانند و با شوهر بدان چه بود قناعت کند و زیادتی طلب نکند. این هم یکی از خلقیات بسیار پسندید است و حق وی را از حق خیشاوندان فراپیش دارد. یکی از نکته های بسیار نیکوست. بعضی از خانم ها وقتی ازدواج میکنن هنوز مثل اینکه تو خانه پدر مادرشونن، اونا رو مقدم میدارن بر شوهر خودشون. خب اشتباهه دیگه. وقتی که وارد زندگی تازه شد، باید دیگه همه حواسش اینجا باشه و تعلقات پیشینش رو تخفیف بده و حق وی را از حق خیشاوندان فرا پیش دارد و همیشه خیشتن را پاکیزه دارد، چنان که صحبت و مباشرت و معاشرت را بشاید. صحبت در اینجا که به کار میده، صحبت یعنی آمیزش جنسی، خودش رو چنان پاکیزه و آراسته نگه دارد که شایسته مباشرت و معاشرت باشه و هر خدمت که به دست خیش بتواند کردن بکند و با شوهر به جمال خیش فخر نکند و بر نکویی که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند و نگوید من از تو چه دیدم. اگر مرد خوبی به او کرده، سپاسگزار باشه و هر زمانی بی سببی عیب نجوید و خشم نگیرد و طلب خرید و فروخت و طلاق نکند، که رسول میگوید که در دوزخ نگریستم بیشتر زنان را دیدم. اینم از اون روایت های عجیبی است که غزالی نقل میکنه که بیشتر اهل بهشت زنانم، اهل جهنم بیشتر زنان را دیدم. گفتم چرا چنین است؟ گفتند تعنت بسیار کنند بر شوهران. تعنت یعنی خردگیری، یعنی قر زدن. گفتند تعنت بسیار کنند بر شوهران و با شوهر ناسپاسی کنند. خب شما خودتون، من دیگه اینجا سخن رو به پایان میبرم، میبینید که این گونه حقوقی که برای زن بر مرد یا مرد بر زن برمیشمارد چه اندازش کانتکست دیپندنت، یعنی مربوط می شود به شرایطی که زن مرد در اون روزگار زندگی می کرده و چه مقدارش می تواند همیشگی باشه، یعنی شفقت کردن، نیکویی کردن، عیب نجستن، خیانت نکردن، مسائل خانوادگی رو با دیگران و بیگانگان در میان ننهادن، گستاخی نکردن و خود رو در مقابل شوهر آراستن یا نیکی شوهر رو خواستن و بس از این چیزها. شبیه اینها رو هم در مورد مردان میگوید که مردان نسبت به زنان چه حقوقی رو و چه اخلاقیاتی رو باید رعایت بکنن، که برخی از اونها همین امروز هم به نظر من شنیدنیست و ستودنیست و نیکوست، بعضی از اونها هم البته مسائل فقهی روزگار گذشته است، مثل اینکه حق طلاق فقط به دست مرده و چیزهای از این قبیل، که خب اینها در روزگار ما دیگه پذیرفتنی نیست و اگر یه روزگاری عدالت محسوب میشد حتی زنان هم شاید نسبت به اعتراضی نداشتن، در روزگار ما مفهوم عدالت فراتر رفته، گسترده تر شده و در روابط خانوادگی واردتر از گذشته شده است و لذا قصه طلاق به راحتی که در گذشته صورت می گرفت و اجرا می شد نمی تواند اجرا بشود. و همچنین پاره از نکات دیگری که در این کتاب آمده و من دوستان رو دعوت می کنم که اونها رو بخوانند و خودشان ببینند که در مورد اونها چگونه داوری می کنند، با این تذکر که از ابتدا هم گفتن که دوچار زمان پریشی نشوند، آناکرونیزم رو مبتلا نشوند، یعنی اینکه چیزی رو از زمان خود برداشتن و به زمان دیگر بردن، و دوم اینکه ارزش‌های زمانه ما رو هم ارزش‌های مطلق نشمارند، همچنان که ارزش‌های زمانه گذشته رو هم ما می‌بینیم که مطلق نبودند و این چنین عوض شده اند، ولذا نقد اون چه که در زمان ما می‌گذرد همانقدر فریضه است که نقد اون چه که در زمان گذشته می‌گذشت. خب سخنم را همینجا به پایان می‌برم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من بحث حساس رو باز کردیم، من چند تا سوال دارم سریع مطرح کنم، هر چقدر تونستیم به من جواب بدیم. یکی این که گفتین که این ارزش شمال قدیمه، من اینو میفهمم و به نظرم درسته، ولی من یه جورایی همیشه فکر میکردم این ارزش هایی که مثلا بعضیاشون اتفاق افتاده یه جورایی نشون دهنده تکامل بشر هم در طول تاریخ بوده، یعنی فقط لزومی نیستش که ما بگیم چطور اونا نمیفهمیدن، یواش یواش چیزایی رو ما بهش رسیدیم و یه جورایی احساس می‌کنم موفقیت بشر بوده تو این زمینه. آیا شما اینو قبول می‌کنین یا نه؟ و یکی این که مثلا شما میگین ارزش‌های قدیمی رو فکر نکنیم، مثلا واقعا بدلش، یعنی واقعا ممکنه یه زمانی در آینده اون ارزش‌های قدیمی که الان به نظر ما اینقدر بدیهی، چرا اینا اینجوری فکر میکردن، هست در آینده بشه که نه اینا میتونه درست خیلی خوبم بوده و دوباره برگرده به همونا. میخوام ببینم واقعا مفهوم تکامل توش بوده، حداقل تا یه تعدادشون هست توش یا نه. بعد سوال دوم همین هستش که این که میگین که در قدیم مثلا اینا خیلی هم عجیب نیست، واقعا دنیاشون اینجوری بوده و مثلا به خاطر همین منم به خاطر همین اینجوری فکر میکردن، منم یکم اینجوری فکر میکنم، ولی از اون بر باز دوباره کلی مثالهای مثلا توی تاریخ میشینم میخونم، مثلا که فلان کس در طول تاریخ چقدر تلاش کرده که یک چیزی رو تغییر بده، یعنی توی اینقدر هم بدیهی نبوده، کسایی بودن در طول تاریخ که واقعا تلاشایی میکردن برای اینکه یه سری از این چیزایی که واقعا به نظر ما هنوز میاد که چطور اینا فکر میکنن اونا میخواستن تغییر بدن و نتونستن، به خصوص مثلا در مورد همین حقوق زنان خیلی دیدم چنین چیزایی رو. و بعد وقتی که آدم میبینه که چنین اتفاقایی میافتاده یکم عجیب و سنگین میاد برای آدم که یه کسی که مثلا اینقدر فکر میکرده میتونه دوباره راجع به این چیزا اینجوری فکر کرده باشه. یعنی منظورم اینه که اینقدر هم بدیهی نبوده که همه خب همینجوری فکر میکردن. و سوال سوم هم بیشتر سوال نیست، بیشتر یه ابزرویشن. شما گفتین در مسئله میتو که حالا هم ایران راه افتاد هم اینجا راه افتاد همه دنبال قانون بودن، ولی من واقعا مشاهده‌ای که داشتم این نبوده. این چیزی که من دیدم این بودش که خیلی هم آدما، یعنی حداقل در جمع دوستایی که داشتم، همیشه دارن همه مطرح میکنن که خب ما فرزندانمون رو باید چطوری بزرگ کنیم که بهشون بفهمونیم که یک زن چه حقوقی داره، شما همینطوری حق ندارین بهش به چه دیدی نگاه کنین یا نکنین. من خیلی احساس نکردم که واقعا به دنبال فقط قانون بودن و احساس کردم واقعا یکی هم جامعهمون رشد یافته تر از اونی بودش که فکر میکردم. متشکرم.
بله خیلی ممنونم. البته بیشترین سوال کنندگان این بحث هم قاعدتا خانم ها خواهند بود، چون که خب این رو مربوط تر به خودشان میدانن و مایلن که سهم بیشتری هم در درک مسئله داشته باشن و هم البته در تغییراتی که لازم است در این امر صورت بگیره. من از این بحث سوم تو شروع کنم. ببینید در این پسه میتو، خب اولا من عمده و اون حجم عظیم فمینیست ها رو عرض می کنم که بیشتر سرصداها هم از اونا بود. در اونا من هیچ ندیدم که کسی حتی یک جا از اخلاق سخنی بگه. همه راجع به این که قوانین باید چگونه تغییر بکنه، عوض بشه، اصلاح بشه، تکمیل بشه و غیره. اما اینکه شما می فرمایید که یه عده‌ای می گفتن که ایژوکیشن، خب بله این ایژوکیشن هم عموماً منظورشون ایژوکیشن اخلاقی نیست، ایژوکیشن حقوقیه. به عموما من نمیگم که اصلا کسی به اون فکران نیست، شما اکثریت و اغلبیت رو در نظر بگیرید، بلا جسته و گریخته تک و توپی کسانی اونچنین فکر میکنم و من دوست دارم امیدوارم که اون تعداد افزونتر بشه. واقعا عرض کردم فقط حقوق، فقط ایژوکیشن حقوقی واقعا کارساز نیست. ما در کنارش باید قبول کنیم یه ارزش‌های بیچون و چرایی وجود داره و ما باید اینها رو تعلیم بدیم، نه اینکه همواره به خانم‌ها فقط یا به مردان تعلیم بدیم که اگه این کارو کردی فلان مجازات رو در پی داره و لذا مواظب باش که دست از پا خطا نکنی، در محیط کار تعرض به کسی نکنی، سخن ناروایی و ناسازایی نگی، نگاه چپی نکنی، چنین نکنی، چنان نکنی و برای اینا قانون بگذاریم. و بعدم مثلا برای زنان حقوقی رو بگشاییم که اگر چنین تعرضات صورت گرفت حتما مراجعه کنید، حتما وکیل بگیرید، حتما به دادگاه برید، حتما صداتون رو بلند کنید که این مردان خاطی رو بتونید که از این کار نارواشون باز دارید. خیلی بازدارنده ها باید آلردی در درون آدمی باشه. اونگاه وقتی اونا کار نکرد نوبت به قانون برسه، نه اینکه از اول این پای قانون ما بکشیم. مثلا من حرفم این بود و این چیزیست که خب در گذشته کار میکرد، امروز با تحولاتی که پیدا شده متاسفانه ضعیف شده دیگه. اما این که گفتید سوال دومتون، این که در گذشته کسانی بودند که برخلاف عرف زمانه سخنی میگفتند و حرکتی میکردند، من کاملا قبول دارم. ولی اتفاقا حرف من این است که چرا حرفشون مقبول نیفتاد، چرا موفق نشد؟ برای اینکه تخمی رو در زمینی میخواستن بکارن که این زمین پذیرای اون دانه نبود و لذا روش نمیکرد، سوخت، از بین رفت. من اینجا در سخنرانی هم حالا یادم نیست در کیمیا سعادت، ولی در جاهای دیگه از یک شاعر مصری عارفی به نام ابن فارز چند بار یاد کردم. ابن فارز یک کسی است تقریبا شبیه حافظ ما که در قرن ششم هفتم میزیست و البته به جای غزل قصیده میگفت، ولی عارف عاشقی بود. این آقا اسمش ابن فارز است، پدر ایشون فارز بود. فارز لغتا یعنی فرض کننده، یعنی فریضه کننده، یعنی واجب کننده. در احوال آقای فارز که پدر ابن فارز باشه نوشتن که اتفاقا ایشون به حقوق زنان خیلی توجه داشت و به همین دلیل نامشو فارز گذاشته بودن. دائما میرفت حالا در اون جاهایی و دستگاهایی و مراکزی که لابد نفوذ داشت حرفش رو میشنیدن و یادآوری میکرد که حقوق زنان رو رعایت کنید، چنین باشه چنان باشه، حتی گویا توصیه میکرد که به نفع زنان و برای اجرای عدالت بیشتر یک قوانین تازه‌ای فرض بشود، یعنی فریضه بشود، نوشته بشود. بله خب اینا بودن ولی بسیار کم بودن، بسیار کم بودن و به همین سبب هم حرفشون خب زمین ماند، یعنی رهروی نیافتن، پیروی نیافتن و این دانه‌هایی که اینا میخواستن بکارند ناکشته یا نارویده و سبز نشده باقی ماند تا زمینه آماده شد. من همیشه حرفم اینه، این زمینه، زمینه اجتماعی و اقتصادی و معیشتی بود که حالا اون زمینه این دانه رو میپذیرفت، این دانه رو میپذیرفت. یکی از فیلسوفان درباره رشد علم در جامعه بشری یه همچین مثالی داره، میگوید که این تک تئوری هایی که مثلا فرض کنی که زیمقراطیس یا دموکریتوس مال یونان قدیم این تئوری اتمی رو مطرح کرده بود ولی هیچ فیلسوفی اتمی نشد و قائل به اتم ها نبود، هیچ ساینتیستی هم نبود، خود نیوتن رو که ما میشناسیم نبود، دکارت رو که میشناسیم، اینا هیچ کدوم تئوری اتمی رو باور نداشتن. تئوری اتمی از بعد از دکارت خورده خورده پا گرفت تا قرن 19 و اواخر قرن 19 ما واقعاً که خورده خورده دیگه باور کردن، ولی بذرش در فضا موجود بود. او مثالی که میزنه اینه، میگه که اینا مثل ذرات معلقی در یک مایع شناور بودن تا خورده خورده رسوب در ته این مایع انقدر اومد بالا که این ذرات معلق رو در خودش کشید و اینا هم دیگه جزء بدنه اون رسوب شدن، جزء بدنه اون بخشی شدن که دیگه ثابتن، دیگه معلق نیستن و چرخ نمیزن. ببینید در جوامع اینطوری بوده، ما گاهی اندیشه های تک اندیشه‌ای داشته این که غریب مانده و مظلوم مانده، دوباره کشف شده. دوباره چجوری کشف شده؟ نه اینکه کسی براش برهان آورده، فضا یه جوری بوده که میطلبیده و این وقتی که آمده نشسته در جای خودش و ناگهان شما مواجه شدید با رشد سریع آن. من عرض کردم که خیلی از حقوق و خیلی از ارزش‌ها از جامعه پیشا صنعتی که به جامعه صنعتی میایم تغییر میکنه و این تغییر در آداب است. در واقع ما اینجا در باب آداب زندگی داریم بحث میکنیم، این که زنان خوب نیست که از خونه بیان بیرون، برای اینکه کاری نداشتن بیرون خونه، کاری نداشتن، برای چی بیان بیرون؟ تقسیم کار شده بود بین زن و مرد، مرد میگفت من بیرون خانم همه اون چیزی که درون خانه لازمه تأمین میکنم، اما وقتی که جامعه صنعتی شد به نیروی کار زنان هم احتیاج پیدا کردن، دیگه اون ادب رو نمیپسندیدن. اون یک ادب بود در زندگی، گفتن برای چی زنی که در خانه بمانه وقتی که میتونه تو کارخانه کار بکنه، وقتی که میتواند در سازمان‌های دیگه کار کنه، وقتی که میتونه معلم بشه، تو مدرسه بره و غیره و غیره و همچنین و همچنین. یا مثلا آموزش دادن به زنان. ببینید شما مشروطه ما رو در نظر بگیرید، یکی از نزاهایی که بعضی از روحانیون داشتن و درباره‌اش سخن می‌گفتن در نوشته‌های مرحوم شیخ فضل‌الله هم، اگر اون نوشته به اون نسبتش درست باشه، میگه مردم اینا میخواد دخترها شما از خونه بیارن بیرون، برن مکتب بنشینن، درس بخونن، چادر چرخی سرشون بکنن. من نمیدونم چادر چرخی چی بوده، ولی مثل که از اون چادر چاخچور خیلی غلیظ قبلی یه کمی بازتر و آزادتر بود. میگه اینا میخواد این چنین بکنن. خب شما امروز ببینید مراجع ما، خب درسته که بحث حجاب میکنن، ولی دیگه خانمای روسری‌دار رو دیگه قبول دارن، دیگه میگن بالاخره حجاب است و مقبوله. در گذشته در زمان شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نائینی اینا حجاب شمرده نمی‌شد، برای اینکه اصلا خانم ها اونقدر بیرون نمی اومدن که حالا روی اینکه در بیرون چقدر صورتشون پوشیده باشه پوشیده نباشه بحث بشه. این آداب که گاهی به اسم ارزش‌ها شناخته میشه و این یکی از مخالطه‌های خیلی مهمه که نباید صورت بگیره، این آداب با عوض شدن فضای زندگی خیلی راحت عوض می شود. امروز سخن گفتن مرد و زن با یکدیگر خیلی طبیعی شمرده میشه و هیچ کسی به او ایراد نمیگیره، از اون فقیه‌ترین فقیهان هم ایراد نمیگیرن تا مردم عادی زندگی که هیچ وقت اینها رو مشکلی نمیدانستن. اما اونایی که میخواستن حرفای زیر و رو کننده بزنن، اینا البته همیشه پیشتر از زمان خودشون بودن، حرفشون متروک باقی میمان تا نوبتش برسه. من تکامل بشر رو قبول دارم، تکامل فکری بشر، تکامل علمی بشر و از همه مهمتر تکامل صنعتی، تکامل تکنولوژیک بشر رو، پاره از اینها هم بله محصول تکامل بشری است. ولی یه نکته رو خدمت شما عرض میکنم، ما در علم مفهومی به نام تکامل داریم، یعنی فیلسوفان علم کوشیدن این رو خوب توضیح بدن که وقتی میگیم یک تئوری از تئوری دیگه کامل تره یعنی چی؟ یک معیارایی هم براش دادن، بهش میگن principle of correspondence به اصطلاح. وقتی که قدرت اکسپلناتوری یک تئوری بالاتر میره، یعنی به جای اینکه این 8 پدیده رو توضیح بده، این 8 رو توضیح میده، 80 تا دیگه هم توضیح میده، میگیم اون تئوری از این کاملتر و جامعتر. در دو جا صحبت از تکامل خیلی سنگین و سخته، یکی فلسفه است، یکی در اخلاق. من در این که منکر تکامل نیستم، ولی میگم اینجاها معیارها خیلی سیاله و اونچنان که فکر میکنیم، این اونچنان که در عالم علم تجربی هست، اینجاها نیست. واقعا ما امروز نمیتونیم، هیچ فیلسوفی هم نگفته که فلسفه هگل مثلا تکامل یافته تر از فلسفه ارسطو یا افلاطون، اصلا همچه حرفی در میان نیست و همه هم میدونن که هیچ راهی، هیچ متدی، هیچ معیاری برای قبول و اثبات این مطلب نیست. مثلا کانت برتر از دکارت، دکارت جلوتر از هیوم، هر کدوم اینا فلسفه‌شون یه عالمی است، یه عالمی است واقعا که به موازات یکدیگر وجود دارن. عین این ماجرا در اخلاقیات هم جاری است. اخلاقیات هم خیلی سخت میشه گفت که کدوم بر کدوم برتری داره. حالا تازه از اخلاق شما بیاد با این آداب رو عرض میکنن، خیلی سخت میشه گفت کدوم آداب بهتره یا تکامل یافته تر از کدوم آداب دیگر است. والا برای من داوریش بسیار سخته و اینکه ما خیلی راحت قضاوت بکنیم که چون این ادب، این رسم، آداب که میگم این رسوم، این رسم امروز مثلا پیش اومده پس بهتر از رسمای دیروزه، همچین قضاوتش آسان نیست. درست میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که بگید این زبان بهتر از اون زبان دیگه است، این موسیقی بهتر از اون موسیقی دیگه است، به این راحتی ها نیست، میدونید خودتون. ولی اوورآل به طور کلی بله، ما دم از تکامل بشر میتونیم بزنیم، تکاملی که هم در او انحطاط هم هست، برای یک نقطه‌هایش در یک نقطه‌هاش هم تکامل هست و معیارهاش بسیار پیچیده و دشوار است.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید و ممنون از صحبت‌های خیلی زیباتون. من می‌خواستم یه کامنت در واقع در تایید حرف شما و یه سوال کوچیک داشته باشم. کامنتم راجع به این که گفتین آیندگان به قوانین ما می‌خندن، فکر کنم واقعا درسته. مثلا همین راجع به مثالی که زدین، حقوق زن، حالا حتی امروز هم میشه فهمید، حالا یه حقوق نصف و نیمه داده شده، ولی حتی حقوق زن بودن در بعضی جا گرفته شده. مثلا همین جامعه آمریکا که واقعا جامعه پولداریه و کاملا افورد میکنه که مثلا همین ماترنیتی لیو رو تو قانونش داشته باشه، این رو نداره و خیلی از شرکت ها نمیدن. یعنی مادر مثلا مجبوره بعد از یکی دو هفته برگرده که به نظر واقعا جزو حقوق اولیه است. و حتی امروز هم خیلی حالا به این اعتراض میکنن آیندگان که حتما. و یه سوال کوچیک هم این که این غزالی که این حقوقو داره بیان میکنه مربوط به زن و شوهر در واقع در قبال هم، یا اینکه زن و مرد به طور کلی منظورش بوده؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
متشکرم خانم، سپاسگزارم. عرض می‌شود که نه، در اینجا غزالی راجع به زن و شوهره، یعنی اصلا راجع به زن و مرد به طور عام سخنی نداره. اینجا که می‌بینید که حق مرد بر زنان است، یعنی حق شوهر بر زنان است، که زن در خانه بنشیند. و اصلا کتاب یعنی این فصل عنوانش آداب نکاهه، مسئله روابط زناشویی بین زن و مرده، بعد حقوقی که هر کدام بر دیگری دارن و اینکه اخلاق خانواده، خلاصه به طور کلی بحث این است. البته همراه هست با بعضی از مطالب فقهی که دیگه ما اینا رو نخوندیم، که چگونگی عقد کردن، چگونگی طلاق دادن، احکام مربوطه، اینا که خب ما در میان نیاوردیم، اما بقیهش دیگه اخلاق خانواده است. یعنی در خانواده مرد و زن چگونه با یکدیگر رفتار کنن و این حریم هر کدام است که پاشون رو فراتر ننهند که زندگی شیرین تر بشه. تشکر میکنم و از شما همگان رو به خدا میسپرم. امیدوارم که خود این کتاب نکاح رو دوستانی که وقت دارن و علاقه دارن بخونن. ما دیگه بر نمیگردیم به این کتاب، اون نکته های نسبتاً حساس ترش رو که همین بخش آخر بود هم من میخوندم، مقدماتی که لازم بود برای فهم این گونه نوشته ها و این گونه متون رو هم با عزیزان در میان نهادم و امیدوارم که مورد توجه قرار بگیرد و همگان رو هم در این ایام پاندمی که کرونایی به خدا میسپارم. امیدوارم که سلامت باشند تا ماه دیگر که ما دوباره یکدیگر رو از راه دور مجازن یا حقیقتا دیدار کنیم. خدا نگهدار همگان.